رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح خیر شنوندگان عزیز، نور محمد خلزاده هستم با مجله صبحگاهی 3 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 3 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 23-25 و شبانه 8-9 درجه گرم می شود. حرارت هوا در شهر خاروغ مرکز ولایت مختار بدخشان 16-18، خوجند مرکز استان سغد 20-22 و کولوب و قرغان‌تپه شهرهای ولایت ختلان از 23-25 درجه گرم خواهد شد.
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را با تازه‌ترین اخبار این ساعت ادامه می‌دهیم. ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در برابر نمایندگان کشورهای دیگر در این مجمع سخنرانی کرد و گفت مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بیش از پیش نگرانی های ازبکستان را به بار آورده است و آن ممکن است باعث مناقشه های منطقه ای نیز شود. وی از بنیاد خودسرانه نیروگاه های برقی آبی در رودخانه های فرامرزی صحبت کرد، ولی از کشور نام نبرد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه می شنوید.
قرقیزستان از سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای رشد کشورهای کوهستانی استراتژی ویژه قابل قبول را در پیش بگیرد. ادنان قرابایف وزیر خارجه این کشور ضمن سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که برنامه های رشد سازمان ملل متحد در مناطق کوهستانی نتیجه دلخواه نداده اند. وی افزود کشورهای کوهستانی در رشد اقتصاد خود به دشواری روبرو هستند، زیرا به طور کامل نمی توانند از ذخایر طبیعی خود استفاده کنند. ادنان قرابایف وزیر خارجه قرقیزستان از سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای بررسی مشکل های کشورهای کوهستانی ملاقات رهبران کشورهای جهان را برگزار کند.
سازمان ملل متحد در گزارش خود می گوید از سال 2001 به این سو، یعنی از زمان سقوط رژیم طالبان، سال جاری سالی بیشتر با خشونت همراه بوده است. این گزارش را نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تهیه کرده است و در آن آمده است که سال جاری دست کم 525 حادثه در افغانستان رخ داده است. با این حادثه ها از جمله حمله های طالبان، بمب‌گذاری های انتحاری، سوی قصد ها و آدم روبایی شامل می شود.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشته است که تا پایان سال جاری حدود 1000 نفر نظامیان کشورش از عراق خارج خواهند شد. وی بعد از ملاقاتش با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفت
By the end of the year the British forces which have been 5,500
تا آخر سال روان نیروهای بریتانیا در عراق را از 5500 تا 4500 نفر کاهش دادن ممکن است. عملا تا جشن میلاد مسیح 1000 سرباز را میتوان به بریتانیا برگرداند و با هدفهای دیگر استفاده برد.
آقای براون گفت و باوری وی بعد از 2 ماه دیگر امنیت ولایت بصره را کاملا می شود در اختیار نیروهای عراق واگذار کرد. این نخستین سفر گوردون براون به عراق در مقام نخست وزیر بریتانیا است. نظامیان بریتانیا اصلا در فرودگاه ها و اطراف شهر بصره مستقر شده اند.
نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اوکراین تا حال نامعلوم باقی مانده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین تنها بعضی نتیجه های مقدماتی را اعلام کرده است. بنابر معلومات این منبع 94% آرا شمرده شده است و طبق آن حزب ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر کنونی که بیشتر از سیاست های روسیه جانبداری می کند با 34% رأی انتخاب کنندگان در صف پیش قرار دارد. بلوک یولیا تیماشنکو که از غرب جانبداری می کند با 31% در مقام دوم است. حزب ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین با 14% مقام سوم را اشغال می کند.
شرکت دولتی گازپروم روسیه گفته است انتقال گاز به اوکراین را قطع خواهد کرد اگر اوکراین همین ماه قرضهای خود را به روسیه پرداخت نکند. در اعلامیه گازپروم روسیه آمده است این قرضها 1,300,000,000 دلار را تشکیل می دهد. این هشدار مسکو به کیو در حال صدا می دهد که امکان مباحثات جانبها دوباره به وجود آمده است و این مباحثات می تواند و تأمین گاز کشورهای اتحادیه اروپا نیز اثر گذارد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نامی شخصی را اعلام کرده است که در آینده ممکن است به جای وی فرماندهی کلی نیروهای مسلح پاکستان را بر عهده بگیرد. این شخص جنرال اشفاق کیانی رئیس خدمات کشفی پاکستان است که معاون فرماندهی کلی نیروهای مسلح تعیین شده است و در صورت کنار رفتن آقای مشرف از این مقام وی میتواند فرماندهی کل شود. وکیلان مدافع مشرف گفتند اگر مشرف دوباره رئیس جمهور انتخاب شود از مقام فرماندهی کل ارتش استعفا میدهد. بسیاری از حقوقدانان پاکستان میگویند که پرویز مشرف با داشتن مقام فرماندهی کل ارتش نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کند.
انتظار میرود که امروز بازدید یعاب دهوبس خیفر دبیر کلی پیمان ناتو از گرجستان آغاز شود. وی در جریان بازدید دو روزه خود به مقامات رهبری این کشور ملاقات و در دانشگاه دولتی تیفلیس در حضور دانشجویان سخنرانی میکند. بازدید آقای سکیفر از ولایت شرقی ککهیتی نیز به نقشه گرفته شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا به بخش گزارش های خبری مجله صبحگاهی رسیدیم و در این بخش مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد.
15 اکتبر در لوکسمبورگ وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تحریم های ضد ازبکستان را بررسی میکنند.
مقامات انتظامی ولایت بدخشان میگویند فعالیت گروه های مذهبی تندرو در این منطقه نگران کننده بوده است.
پارلمان قرقیزستان با نظرداشت بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی ایلاوه کند.
دیروز در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک فرد متهم به قتل آوازخوان استرادی تاجیک کرامتلا قربانوف آغاز شد.
و در مناطق مختلف تاجیکستان معیار استفاده محدود نیروی برق جاری شده است.
شنواندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم.
ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نحوه تقسیم منابع آبی در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در برابر نمایندگان کشورهای دیگر در این مجمع سخنرانی کرد و گفت مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بیش از پیش نگرانی های ازبکستان را به بار آورده است. وی در آغاز سخنرانیش خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین گفت:
На ООН возлагается особая роль в достижении поставленных задач, в том числе формирование...
Созмон Милли Мутахид нахши вижей ро бардош дорад, яни расидан ба халли вазоифи пешбини шуда, аз джумла пайдо кардин роҳои халли одилона ва қобили қабул. Дастраси барои истифода ва тақсими сарватҳои табиӣ.
И приемлемых подходов к вопросам доступа, использования и распределения природных богатств.
وزیر خارجه ازبکستان در ادامه سخنانش افزود در شرایط کنونی استفاده با عقلانه ذخایر طبیعی و ویژه ذخایر آبی و انرژی از مسئله های جدی به شمار می رود و گفت
различные и неоднозначные подходы в данной сфере мешают развитию, приводят к конфликтным ситуациям.
برخوردهای گوناگون و نامفهوم یا چند پهلو به این مسئله صد پیشرفت می شود، مناقشه به بار می آورد و گاهو به فاجعه زیست محیطی سبب می شود. نمونه آن سرنوشت بحر ارال است.
екологическим катастрофам. Примером может служить судьба Аральского моря.
Владимир Норов اظهار داشت که خشکیدن ارال نه تنها برای اهالی ساکنان حوضه ارال بلکه می تواند بیشتر از آن ضرر آورد. وی درباره رودخانه های فرامرزی صحبت کرد که صد ساله ها به مردمان منطقه آب داده اند و سرزمین ها را در امتداد خود شاداب ساخته اند. وی درباره برخورد کشورش و ساختمان نیروگاه های برق آبی در چنین رودخانه ها گفت
Республика Узбекистан считает, что все решения по использованию водотока трансграничных рек, в том числе при строительстве гидроэнергетических сооружений,
جمهوری ازبکستان بر این عقیده است که حل همه مسئله های مربوط به استفاده آب رودخانه های فرامرزی از جمله ساختمان مؤسسه های انرژی آبی باید هیچگاه به محیط زیست ضرر نآورد و به منافع اهالی کشورهای همسایه لطمه نزند.
ни в коем мере не наносить ущерба экологии и не ущемлять интересы населения стран на сопредельных территориях.
وزیر خارجه ازبکستان اظهار داشت که استفاده عاقلانه آب در مقابله نامه 25 فوریه سال 1991 سازمان ملل متحد و اسناد دیگری این سازمان نیز تاکید شده است. آقای ناروف گفت در صورت وارد آمدن ضرر و منفعت کشوری دیگر باید جبران ضرر پرداخت شود. گرچه وی در این زمینه از کشور نام نبرد و نگفت که چه کشور با ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های فرامرزی مشغول است، ولی با اشاره به کشورهای سرمایه گذار تاکید کرد که آنها باید مسئله های زیست محیطی منطقه را در نظر بگیرند و آن را رعایت کنند. وزیر خارجه ازبکستان همچنین درباره امنیت منطقه و وضع افغانستان صحبت کرد و خواستار غیر نظامی شدن این کشور، بالا بردن سطح زندگی مردم و رشد اقتصاد افغانستان شد.
ازبکستان 15 اکتبر در لوکسمبورگ وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید سرنوشت تحریم‌های ضد ازبکستان را بررسی کنند. روز دوشنبه 1 اکتبر در صحبت با وکیلان پارلمان اروپا، نمایندگان اداره سیاسی خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشتند که تا حد تحریم‌های قبلی ثمره دلخواه آورده است، ولی تا حال در ازبکستان وضع حقوق بشر همچنان ناامید کننده باقی مانده است. توجه کنید به گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
از تحریم ازبکستان که در ارتباط با کشتار دستجمعی اعتراضگران در شهر اندیجان جاری شده است، 2 سال سپری می شود، ولی سرگردانی اتحادیه اروپا هنوز هم ادامه دارد. با عقیده اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تحت سروری هاویر سولانا قرار دارد، تا حد تحریم ازبکستان نتیجه مثبت آورد. نمایندگان اتحادیه با مقامات این کشور ملاقات دایر نموده، حوادث ماه می سال 2005 اندیجان و وضع حقوق بشر در این جمهوری آسیای مرکزی را بحث کردند. اما موقع سختگیرانه ازبکستان در این گفت و شنید، منصبداران اتحادیه اروپا را وادار نموده است که ارزش واقعی تشکیل چنین یک امکان مخابرات با ازبکستان را بازنگری کنند. روز دوشنبه در بروسل هنگام ملاقات با وکیلان پارلمان اروپایی، خانم رینا کیونکا مسئول حقوق بشر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تاکنون بحث ها با جانب ازبکستان از جمله ملاقات اخیر ماه سپتامبر یگان نتیجه به بار نآورده است.
There was no agreement to have a follow-up human rights discussion in October.
در نشست اخیر موافقت حاصل نشد که ماه اکتبر بررسی وضعیت حقوق بشر دوام داده شود. بر علاوه جانب ازبکستان اشاره کرد که در آینده به ارزیابی حوادث اندیجان و یا تحریم این کشور برگشتنی نیست. به فکر آنها این مسئله داخلی اتحادی اروپا می باشد.
Or anything having to do with sanctions, that this is regarded to be the EU's internal problem.
در ماه می اتحادیه اروپا تحریم را سبکتر کرده، بعضی منصبداران ازبک را از روی خط افراد محروم از حق ورود به اتحادیه اروپا بیرون کشید. همچنین مهلت بازنگری نوبتی تحریم کوتاه کرده شد. یک منصبدار اتحادیه اروپا که نخواست نامش آشکار شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت، سرکشی ازبکستان از بررسی حوادث اندیجان، بروسل را وادار می‌کند که به بحث کلی وضع حقوق بشر و جامعه شهروندی در ازبکستان روی آورد. همچنین از احتمال دور نیست که روی خط منصبداران ازبکستانی محروم از حق سفر به اروپا توصیه یابد. به قول شارحان دشواری مکالمه با ازبکستان از اختلاف نظر کشورهای اروپایی سرچشمه می‌گیرد. آلمان که در نیمه اول سال رهبری اتحادیه اروپا را بر دوش داشت و پرتغال که حالا رهبر این سازمان است، میخواهند ثابت نمایند که استراتژی نوی اتحادیه در آسیای مرکزی سندی مؤثر است. از این رو برای این کشورها مهم است که ازبکستان با اتحادیه همکاری کند. اما بریتانیا، شوئیسیا و هلند طلب دارند که تا زمان بهبود وضع حقوق بشر تحریم ازبکستان پابرجا باشد. در بحث روز دوشنبه آلن دلتروز از گروه بین المللی پژوهش بحران ها درخواست نمود که حداقل تا ماه دکبر سال روان تحریم به تغییر ماند تا در معرکه انتخابات ریاست جمهوری این کشور مأموریت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف کاهش تحریم را همچون دستاورد استفاده نبرد.
واضح است که اگر شورای اتحادیه اروپا تحریم مأموریت کریموف را کاهش دهد، دستگاه تبلیغاتی کریموف فوراً این عمل را چون شهادت اعتراف رژیم کریموف از طرف کشورهای دموکراتی اروپا ارزیابی میکند. آنها میگویند ببینید اروپایی ها تحریم ها را کنار گذاشتند.
همچنین دلتروز دعوت کرد که اتحادیه اروپا ازبکستان را از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در انزوا قرار دهد و با این کشور همچون پایمال کننده حقوق شبیه میانمار معامله نماید.
امکان تحریم های بیشتر اتحادیه اروپا بر ضد ازبکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می‌شنوید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان از فعالیت گروه های مذهبی تندرو در این منطقه اظهار نگرانی کرده اند. دادستانی این ولایت که در یک جلسه وضع امنیتی این منطقه را ارزیابی میکرد، گفته است بیشتر اعضای این گروه فارغ التحصیلین دانشگاه های دولت های اسلامی از قبیل ایران و پاکستان هستند. دادستانی ولایت گفته است که این جوانان در زمان جنگ های داخلی تاجیکستان، یعنی در سالهای 1992-1997 همراه والدان ترک کشور کرده در زمان مهاجرت و دانشگاه های اسلامی جلب شده اند. همکاری ما فیض میرحسن از جلسه مقامات انتظامی ولایت ختلان گزارش تهیه کرده است بدین شرح.
دوستان ولایت رشید گلمدشوف که همزمان رهبری شورای امانسوزی فعالیت مقامات افزی حقوق این استان را بردوش دارد، در جلسه نوبتی شورا از پیدا شدن گروه های افرادگروی اسلامی در منطقه از اور نگرانی نموده گفت که بیشتر این جوانان انگام درگیری های داخلی در اوان کودکی و نورسی امرو با والدان با کشورهای خارجی فرار کرده در مدرسه های دینی این دولت ها تحصیل کردند. با گفته رشید گلمدشوف، موافق تحقیقات اخیر کارمندان دوستانی، اولو تعداد ختم کردگان مدرسه های کشورهای خارجی در ولایت بیش از 300 نفر می باشد و علاوه نمود که ما با کوشش این گروه جوانان در اواخر سال 90 از گذشته در منطقه چند عملای تروریستی نیز انجام داده شدند.
این سالش نمیتواند در نوی ایمت و در وادی از گلوم در بعضی جاها شخصانی پیدا شدند که در ریه های به مردمی ما بیگانه را تشکر میکردن و اینچونین شخصانی بودن که در گروه های تروریستی شامل بودن، مثلا از وادی از گلان جنایت های تروریستی صادر کردن و این البته قدم کنندگانی همون مکتب های اسلامی که در خارج کشور تحصیل کردن و معلوم نیکیم یا در کجا و بعضی از اینا هستن که مکتب های با نفوذ یعنی دینی ایران و پاکستان تحصیل میکنن، این به خوب میگنن نیکی بسیاری هایشان به طور غیر رسمی رفتن از طرف بسیار شخصانی یا حزب یا حرکت ها جلب کردن به همین ها.
دوستان ولایت همچنین گفت که در حدود ولایت بنیاد غیر قانونی مساجد زیاد به نظر می رسد. از جمله در نویه ونج تنها یک مساجد اجازت فعالیت دارد، دیگر مساجد از سوی مسکنان نویه خودسرانه بنیاد یافتند.
در نویه ونج مثلا گیم همه مسجد های پنج وقته و جمعه باید قرار رئیس نویه بخید گفته شده که این به قانون موافق نیست. و اینچنین بعضی نماینده های رویه های گوناگون در حدود نوحه ونج، در حدود نوحه مرغا و تشتخاب تقلیباتی رویه های دینی با مخوص نبوده سر کار دارند که اینها رو باید پیشگیری کنند.
اما حقوقشناس مستقل علاودین میمونوف میگوید بیشتر جوانان نورسان از بیکاری و فقر و بینوایی رو به مساجد میورند، زیرا دولت از آل مسائل اجتماعی اونو در اکثر موارد خود رو در کنار میگیرد.
وقتی که بعضی جوانان خواه نخواه و بعضی تشکیلات های دینی رو میورند، در اینجا یک مقصد مادی نهان است.
رشید گل مرشویز گفت که در این منطقه در برابر آل تسنن همچنین پیروان شیعه اسماعیلی نیز به سر میبرند. مراسم نمازگذاری پیروان مذاهب با نوبت در خانه اوی همدیگر برگزار میگردد و در آن زن و مرد شرکت میکنند. در دیگر کشور اوی که پیروان این جرایان دینی به سر میبرند این فرض را در جماعت خانه او بجا میورند. دوستانی ولایت گفت که همچنین جماعت خانه او برای پیروان این جرایان در بدخشان نیز باید بنیاد یابند تا دولت امکان داشته باشد از بالای این مؤسسه اوی دینی نظارت برد. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورو.
نگرانی دوستانی ولایت بدخشان از فعال شوی گروه های تروریستی در این منطقه و در رابطه با این موضوع دیروز عبدالغفار کمال تحلیلگر مستقل تاجیک در یک مصاحبه با همکار ما خرامان بقازاده گفت جوانانی که در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بودند همزمان با تحصیل در خارج زیر تأثیر محیط قرار گرفتند و شاید زیر همین تأثیر از گروه های تندروی اسلامی محل تحصیل غیر آگاهانه چیزهای آموخته‌اند. به این دلیل نباید جامعه آنها را متهم کند بلکه برای اصلاح آنها کوشد.
خب طبیعی هر گروه در همان جای نفوذ میکند که زمینه وجود داشته باشد. مثلا اگر ما ببینیم که از یزدگلام نام میبرند، اگر در یزدگلام زمینه های دینی بیشتر است، خب طبیعی است که گروه هایی که مثلا با کوشش دینی کار را میخوان انجام میدهند قبل از همه به همان جاهای میروند که دین نسبت به جاهای دیگر مقبولیت بیشتری داشته باشد. و یک نکته را هم نباید فراموش کنیم که چون که دادستان بدخشان گفته است اینها بیشتر کسانی هستند که در دوران جنگ داخلی رفتند به خارج. خوب شما میدونید که در دوران جنگ داخلی بدخشان در یک حالت قراردادی که ارتباطش با دوشنبه تقریبا کنده شده بود. خب طبیعی است که یک ایده برای آموزش های دینی فرزندان خود را از اون طریق فرستادن شاید به افغانستان و از اون طریق به پاکستان. خب اینا بعد تحصیل کرده آمدن تدریس که با خود گرایش های رم آوردن، ولی ما باید از این فاجعه نسازیم. و من گفتنیم که بله اگر کسی با سازمان های تروریستی شامل شده است فرق ندارد او از کجا است و با چی گرایش است و در کجا تحصیل کرده است باید مجازات شود، ولی ما اینها را از خود باید نرانیم که اگر صرف یک نفری که در پاکستان تحصیل کرده است و امروز مثلا گرایش های افراطی دارد باید همه آنها چنین باشند. اگر هم باشند باید با آنها کار کرده شود تا آنها از تهدید به فرصت تبدیل شوند.
از روی معلومات شما چی گروه های می توانند در اینجا عمل کنند؟ چی گروه های هستند که واقعا هم می توانند به حیث گروه های تهدیدآور به امنیت کشور تلقی شوند؟
واقعا حضور گروه هایی که شما از آنها نام بردید به عنوان گروه های تروریستی آن هم در بدخشان یک خبر غیر عادی است، چون تا امروز ما در رسانه های رسمی و غیر رسمی و در میان مردم چنین خبرهایی نبود. درباره وجود آنها بیشتر در شمال کشور و همین طور در غرب کشور صحبت میشد و اخیرا از وجود چنین سازمان های در کلاب هم خبر پخش شده بود، ولی اینکه در بدخشان این سیستم وجود داشته باشد این خبری نبود. ولی خب باز هم من تکرار میکنم که اگر اینها باشند هم فرض کنیم یک نفری که در پاکستان تحصیل کرده است و آمده به چنین گروه ها شامل شده باشد، این را ما نباید علتش را آن ببینیم که تحصیلاتی یا منصوبیت دینی او باشد. آخر تروریست میتواند از هر دین و مذهب و از هر ملتی باشد. کسی که در رشته تحصیل میکند و علاوه اون معلومات دینی که میگیرد، خب تاثیر اون رویه را هم میگیرد. اینها در جای تحصیل کردن که از مذهب های مسلمان، مثلا مذهب سلفیه میگیم یا مثل این مذهب های هستن که در آنجا وجود دارن، شاید بعضی آنها تحت تاثیر اون قرار گرفته باشند. ما امروز در خود دوشنبه هم این مشکل را داریم و اینجا مثلا متاسفانه یک نافهمی بین مثلا علمای تاجیک و آنها وجود دارد که اینها میخواهند با همان مبارزه که ما با آن عادت کردیم، یعنی مشکی آهنه، اینخوان آنها را از مسیر و از مدرسه و عموما از مرکز توجه بیرون کنند، که این هم راه حل نیست. آنها با این راه جمع میشن و در یک موضع یگانه قرار میگیرن، حتی بر ضد خود همین مذهب رایج کشور ما که در مجموع به امنیت خلل میرساند. آنها را گرفتن و فهماندن و پیش از همه مشکل این مشکل را ریشه حل کردن لازم است.
گفتگوی بود با عبدالغفاری کمال، تحلیلگری مستقلی تاجیک.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دیروز در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک فرد متهم به قتل آوازخوان استرادی تاجیک کرامتلا قربانوف آغاز شد. این فرد مزنون محمدی نظروف عضو گروه واسید، یکی از فرماندهان فرانت خلقی بود است که در سالهای جنگ شهروندی در ناحیه یاوند فعالیت کرده است. گروه واسید در ماه اکتبر سال 1992 در ناحیه یاوند، زمانی که کرامتلا قربانوف و گروه هنری ایوای از توی یک ساکن این ناحیه برمیگشت، کرامتلا و همه اعضای دسته او را به ضرب تیر به قتل میرساند. از گروه کرامتلا تنها یک نفر با امر تصادف جان به سلامت برده است. تفصیلات را از همکارم فیروز براد در دوشنبه بشنویم که در این مرافعه شرکت داشت.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرونده مربوط به کشتار آوازخوانی شناخته تاجیکستان کرامتالله قربان را آغاز کرده است. هیئت مشاوره دادگاه عالی محمدی نظرف را که ملقب به مخصومی مهدی می باشد در کشتار آوازخوانی سرشناس کرامتالله قربان گمان برمی داند. گفته می شود وی همراه کماندیر فرانت خلقی واسید که در ناحیه یاوان عمل می کرد در کشتار کرامتالله قربان دست داشته است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه عالی، متهم به جنایت مخصوصا وزنین به ویژه کشتار 12 نفر اعضای گروه هنری کرامتالله قربان عیبدار می شود. خانم زلفیه همسر مرحوم کرامتالله قربان در صحبت بدون میکروفون گفت او را یک هفته قبل برای شرکت در مرافعه به دادگاه دعوت کردند، اما او با سبب های خصوصی از شرکت در آن خودداری کرده است. خانم زلفیه با نوشتن زبان خط موافق قانون بررسی گردیدن پرونده را از دادگاه طلب کرده است. از شرح بیشتر همسر و فرزندان آوازخوان خودداری میکنند. گفته میشود کرامتالله قربان در ماه اکتبر سال 1992 هنگامی بازگشت از ناحیه یاوان پس از شرکت در یک ختنه‌توی همراه نوازندگان دسته هنریش از طرف گروه مسلح واسید کماندیر فرانت خلقی به قتل رسانیده شد. از همراهان آوازخوان زنده یاد تنها یک نفر جان به سلامت برد. سابق فرمانده مخالفین رضوان صادرف واسید کماندیر را پس از یک ماه رخ دادن این حادثه به قتل رسانیده بود. تا حال پرونده مربوط به کشتار کرامتالله قربان مانند به پرونده کشتار خبرنگار بی بی سی محی الدین اولیمپور و مینخواج غلامف پروفسور اسحاقی ریکتور دانشگاه طبی محمد اسیمی سرور جمعیت پیوند که در سالهای نارومی از طرف شخصان نامعلوم به قتل رسانده شدند از پرونده های پرسر و صدای می باشند که به قول حقوق شناسان کاملا به انجام نرسیدند. در هفته گذشته دادگاه عالی یک نفر ساکنی ناحیه وحدت اسلم عثمانوف را که در کشتار اولیمپور گناهگار دانسته می شد به 15 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. فیروز برات فرجای آزادی دوشنبه.
آغاز مرافعه دادگاهی یک فرد مظنون در قتل کرامتالله قربان آوازخوان سرشناس تاجیک.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ما رسیدیم به نیمه دوم یا قسمت دوم این ساعتی برنامه‌مان و در قسمت دوم این مطالب را به شما پیشکش می‌کنیم.
پارلمان قرقیزستان با نظرداشت بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی اضافه کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان سازمان غیر دولتی را با نام آرزو ثبت نام کرد.
در مناطق مختلف تاجیکستان معیار استفاده محدود نیروی برق جاری شده است.
شنوندگان گرامی، حالا یک ترانه را از کرامت الله براتون پخش میکنیم و بعد از آن میرویم به مطالبی که اعلان کردیم. مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان اسناد سازمان اجتماعی را با نام آرزو ثبت نام کرد. این سازمان از سوی مادران رزمندگان اتحاد مخالفین پیشین تاجیک تأسیس داده شده است و هدفش رهایی رزمندگان زندانی و کمک به آنهاست. آنها همان مادران هستند که هرگاه خواستار عفو فرزندان خود میشوند ولی تاکنون نتیجه به دست نیاورده اند. بر اساس منابع غیر رسمی در حال حاضر بیش از 400 نفر از رزمندگان سابق نیروهای مخالفین در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی همکارم ناصر جان مأمورزاده در دوشنبه.
سازمان نظیر کمیته مادران رزمندگان محبوس سابق مخالفین در تاجیکستان برای باری نخست تأسیس و سوی دولت ثبت نام می شود. چند قبل گروهی از مادران رزمندگان پیشین مخالفین که فرزندانشان فعلا در زندانهای کشور نگهداری می شوند اعلام کرده بودند که با تأسیس یک کمیته ویژه والدان محبوسین برای عفو فرزندان زندانیشان تلاش خواهند ورزید. و اما وزارت عدلیه تاجیکستان این کمیته را نه به آن صورت که خودی مؤسسان میخواستند، بلکه زیر نام آرزوی مادران رسمان ثبت نام کرد. دولت سلیمانوف سرداری ریاست ثبت نام سازمان های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی وزارت عدلیه با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
از طرف وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تشکیلات آرزوی مادران از خط گذشتن و با مقصد وظیفه‌ای که در این آیین نامه ثبت شدن، یعنی که در حل و فصل مسائل اجتماعی، اقتصادی، اکولوژی و حفظ سلامتی مردم که آنها با همین مقصد از خط گذشتن در حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت خودشان را میتوانند پیش برند.
و اما حسناروی احمد رئیس سازمان آرزوی مادران، خانومی که با جمع 50 نفر از والدین رزمندگان فعلا محبوس مخالفین سابق عنوان رئیس جمهور نامه درخواستی آید به عفو فرزندان کرده بود، میگوید عین حال در راه اجرای برنامه های آیین ناموی و کاری این سازمان با مشکل مالی روبرو است. او میگوید:
کمیته ما که به نام آرزو ماندیم، همه آرزو را داریم که با کسی که ما دست تئوری رسانده میتونیم، در گیردی ما باید که همه او که در قلبش درد داره، فرزند انسانه، باید ما را دستگیری کنه. ما نغم یک کس دو کس ای همه را میخریم. ما در گیرد ما علاقه چند هزار آدمیم، مادریم، پدریم، یارو برادرای همه آدمیم.
رئیس سازمان مادران سابق رزمندگان محبوس حسناروی احمد: اواخیر ماه ایون سال جاری گروهی بیش از 20 نفره مادران رزمندگان زندانی مخالفین سابق در نزد ساختمان دفتر مساعدت به تحکیم صلح سازمان ملل متحد در دوشنبه گرد هم آمده، تقاضا نمودند تا این نمایندگی به عفو فرزندان زندانی آنها رسیدگی کند. مادران محبوسین میگویند چندین مراتب به عنوان رئیس جمهور، نهادهای مربوطه کشور، سازمان ملل متحد نامه درخواستی برای مساعدت به عفو رزمندگان مخالفین سابق ارسال کردند، ولی با وجود دریافت نکردن پاسخ از این مقامات از ادعاهای خود دست نخواهند کشید. در همین حال از قلندر صدرالدین زاده، نماینده مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پرسیده مادران رزمندگان محبوس با تأسیس و ثبت نام سازمان خود در امر اجرای خواسته هایشان تا کجا خواهند رسید؟
اگر این همون مادران باشند که اونها آمده، البته را حرف خودشان را زده بتوانند و همه عرض شکایتهایشان را در اوجه در مثلا به دولت، به گوشی حکومتدارای امروزه اگر که اونها رسانیده بتوانند. البته را صف اینها خیلی زیاد است امروز. البته اونایی که با همین خیلی جبر دیدن در اطراف اینها جمع شوند آینده.
نمایندگان سازمان آرزوی مادران میگویند که حدود 1000 پدر و مادر زندانیان عضو این سازمان بوده، یکی از اهداف اصلی آنها رسیدن به عفو فرزندان محبوسشان بوده است. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ثبت نام سازمان اجتماعی مادران رزمندگان زندانی اتحاد مخالفین پیشین تاجیک با نام آرزو در وزارت عدلیه کشور تاجیکستان.
پارلمان قرغیزستان با نظرداشت بالا رفتن نرخ آرد تصمیم گرفت در بودجه سال آینده مبلغ اضافی اضافه کند. به عقیده نمایندگان پارلمان، حکومت با این مبلغ اضافی میتواند از بالا رفتن نرخ آرد در قرغیزستان جلوگیری کند. اخیراً در قزاقستان، کشوری صادرکننده غله، نرخ آرد 3 برابر بالا رفت. کشورهای دیگر منطقه نیز به این مسئله روبرو شدند. در آستانه ماه رمضان در منطقه های مختلف تاجیکستان نیز مردم از افزایش نرخ آرد شکایت میکردند. همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک درباره تصمیم نمایندگان پارلمان قرغیزستان چنین گزارش میدهد:
در حالی که کشورهای آسیای مرکزی با مشکلات کمبود آرد و غله روبرو شدند، پارلمان قرغیزستان تصمیم گرفته است که راههای حل رهایی از این مشکلات را بجوید. در همین حال دپوتات های پارلمان قرغیزستان با بودجه سال آینده بعضی تغییرات وارد کردند. گفته می شود که 750 میلیون سوم یا معادل 200 میلیون دلار آمریکایی برای خریداری آرد و غله تخمی اختصاص داده خواهد شد. اما این مبلغ آیا قرغیزستان را از کمبود آرد و غله نجات خواهد داد یا نه؟ دپوتات پارلمان عمربیک تکیبایف می گوید اختصاص دادن 600 میلیون سوم برای تامین مردم با آرد اقدام است که قرغیزستان را تا اندازه از این بحران رها خواهد کرد. با گفته آقای تکیبایف، ولی هنوز این اقدام راه حل مشکلات نیست. حکومت قشر کم بضاعت مردم کشورش را با آرد تامین نماید. اومربیگ تکیبایف همچنین جلوگیری از انتقال غله ارزان از قرقیزستان به کشورهای همجوار را تاکید کرد و افزود که اگر در این مورد تدبیرهای عملی صورت نگیرند نرخ غله در قرقیزستان از این هم بالا خواهد رفت. اما دپوتات اوزبیگ مومنقولوف 600 میلیون سوم را برای خریداری غله قطره از دریا ارزیابی کرد.
باغ اورستر айтқанда капле в море болотат та барыр бул азыркы ситуацияны оңдобойт.
Ба гуфтаи депутат Моминқулов ин маблағ эҳтиёҷи мардуми кишваришро ҷиҳати таъмин кардани онҳо ба орд қонеъ нахоҳад кард. Ба гуфтаи депутати парламон Эсаномонов, Қазоқистон дар мавриди фурӯши ғалла барои Қирғизистон квота ҷудо накардааст ва ғаллаи худро бештар ба Тоҷикистон ба фурӯш хоҳад расонд.
Қазоқистон боло туран болса Тоҷикистонга сатып отуп Қирғизистонни көздөй квота бербей атат. Бүгүн жакшы билесиз.
دپوتات عظیم‌بیگ بکنظرف اظهار کرد که کمیته امنیتی کشورش فقط نمایندگان مخالفین را تحت پایگرد و نظارت قرار داده است. با گفته آقای بکنظرف، نظارت جنایت‌های اقتصادی از مد فعالیت کارمندان خدمات امنیت دور مانده است که امروز قرقیزستان را با مشکلات کمبود غله دچار کرده است.
یمی بیزدین ایسن بوشوز، اپاسیان ارتدن جوگرگانین اوردنا اوشونده اکونومیست.
مسئول اداره ذخایر مواد قرقیزستان دپوتات‌های پارلمان را اطمینان داد که جهت تأمین مردم کشورش با آرد یگان مشکلات جدی پیش نخواهد آمد.
Я единственное, что могу заверить, что перебоев с мукой не будет.
Дар се чахор моҳи ахир нархи орд дар Қирғизистон ду маротиба боло рафт. Дар ҳамин ҳол нархи як халта орди 50 килоӣ дар ин кишвар дар ҳудуди 1500 сом ё муодили 40 доллари амрикоиро ташкил мекунад. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Афзоиши буҷаи солонаи соли ояндаи Қирғизистон барои таъмини аҳолӣ бо орд.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی با ارزهای دیگری خارجی در صرافی های دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 44 درهم مقرر کرده است. اما در نقطه های عوضی اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 45 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 47 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته و در بدل 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود. ولی نه در همه نقاط عوضی اسعار پایتخت امکان پیدا کردن واحد پولی اروپا وجود دارد. اما بهای 100 روبل روسی برابر با 13 سومانی و 5 درهم بوده و 100 سومی ازبکی در صرافی دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
مجله خبری را ادامه می دهیم. در 6 ماه اخیر افغانستان و مناطق قبیله نشین پاکستان شاهد افزایش بمبگذاری های انتحاری شده اند. طالبان و القاعده تلاش کردند افراد را برای انجام بمبگذاری های انتحاری تمرین دهند. در میان چنین افراد آدمان پیدا شده اند که در لحظه های اخیر یعنی پیش از انجام حمله های انتحاری عقیده خود را دیگر کردند و به اصطلاح از راه خود گشتند. آنها در چنین لحظه ها فرموده های قرآن مجید را ملاک عمل قرار دادند. نمونه های وجود دارد که آنها بعد از پشیمانی تلفنی با منابع مورد باوری از جمله با رادیوی آزادی تماس گرفتند. همکار ما لطیفی لطیفی در این باره چنین گزارش می‌دهد.
یک مرد 46 ساله از ولایت هلمند در جنوب افغانستان که خود را آخوندزاده معرفی کرده است باید بمبگذار انتحاری می‌شد. او 10 فرزند دارد و چند سال در افغانستان و در پاکستان از اسلام درس می‌گرفت. تا اولهای سال جاری آخوندزاده در ولایت قمانده بلوچستان پاکستان در یک مدرسه علوم اسلامی درس می‌داد و گفت دو فرمانده طالب را دیده است که چند بار به مدرسه‌شان برای پیدا کردن خواهشمندان انجام حمله‌های انتحاری آمده بودند و سرانجام در زیر فشار دانشجویان و آموزگاران مدرسه آخوندزاده راضی شد به گروه 30 نفره جوانمردان بپیوندد که تصمیم گرفتند این حمله‌ها را به ذمه گیرند.
در خود دلکش سوی و در خود هستم سموی بود رو از به شپیه مطمئن تا باشی جیو لغم داشت.
آخونزاده نقل کرد که چیتاور آنها رو شبونه در ماشینی بارکش با تریزه های پردپوش به کویته آوردند و بعدن به افغانستان انتقال دادند. ضمن سفر آخونزاده فکرهای زیاد کرد و به خلاصه رسید که نیتشون بد و مقابل دین اسلام بوده دخالت پاکستان به امور داخل افغانستان می باشد.
پد دغه وخت نه اندازه ته چې ما ته دا معلومه شو چې دا د خدای د پاره نه ده پاکستان نه دخل اخته په افغانستان کې.
اما علی‌رغم عقیده‌هایش او را مجبور کردند در زیر نظارت یک جوانمرد تمرین بیند. آخونزاده گفت تا آن درجه که او خودش از قرآن می‌داند سخنان سلاح به دستان برخلاف بودند و آنها با استفاده از کتاب مقدس مسلمانان دانشجویان جوان را از راه می‌زدند. اما او اعتراض نکرد چون که می‌ترسید و تمرین را به پایان رساند. در پایان تمرین به آنها مواد ترکنده دادند و مکان حمله‌ها را در افغانستان به هر یک آنها معین نمودند. با آنها 10 روز مهلت دادند که با اویله‌هاشون خداحافظی کرده بازگردند. اما آخونزاده بر نگشت و پنهان شد. وی افزود که سلاح به دستان او را در همه جا جستجو میکردند و در طول 6 ماهی که او پنهان بود در ولایت هلمند 4 حمله انتحاری صورت گرفت که آنها را همگروهانش انجام دادند. ماه ایول سال روان رئیس جمهور افغانستان حمید کرزی یک پسربچه پاکستانی 14 ساله را عفو کرد که بنا به اطلاع حکومت کوشش کرده بود به جان والی ولایت خاص سوءقصد انجام دهد. آن زمان کرزی گفته بود که دشمنان افغانستان و اسلام این پسر را گمراه کردند. نه این جوان پسر و نه پدرش را در هیچ چیز عیبدار نباید کرد. پدر پسرش را برای تعلیم به مدرسه روانه کرده است و دشمنان دینمون خواستند این پسر خود را و دیگر مسلمانان را نابود کند. من او را میبخشم و به او خوشبختی تمنا دارم. یک شخص دیگر محمد فیروز که میبویز بمگذار انتحاری میشد گفت برنامه رادیوی آزادی او را از این اقدام بد نگه داشته است. سلاح به دستان او را نیز تمرین داده پول هم وعده کردند که او در قندهار حمله انتحاری انجام دهد. فیروز نیز پنهان شد و تلفنی به رادیو آزادی چنین گفت:
ما با ولایت بفندار هستم. ما اگر چیز ایستم که ما از یک جای بریسیم. امروز ما با رادیو آزادی بشنیدیم که اگر پیغام نشد شد تشکر از این پیغام خوب شما. این پیغام شما ما را از مرگ نجات داد. با ما یک نفر 5 لک افغانی با ما داده بود که تو با ولایت قندهار خود منفجر کن. ما را بریسیم به یک جای گوشی هستم.
جای کنونی اقامت فیروز نامعلوم است و رادیو آزادی نتوانست بعد از این صحبت با او ارتباط تلفنی برقرار کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اعترافات آنانی که در افغانستان باید به بمبگذار انتحاری تبدیل می شدند.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شرکت برق تاجیک با ارسال یک نامه رسمی از حکومت ولایت خطلان در جنوب این کشور تقاضا کرده است که در انتقال نیروی برق به اهالی محدودیت جاری کند. همه ساله در فصل سرما با کاهش یافتن آب رودخانه ها در تاجیکستان رژه محدود انتقال برق جاری می شود. محدودیت در معیار استفاده از نیروی برق به کل ساکنان و کارخانه ها در کشور رسما دیروز ولی عملا هفته قبل جاری شد. همکارم ابوبکر فیضلی در قرغان‌تپه درباره چگونگی تأمین اهالی با نیروی برق توضیحات بیشتر دارد.
با این وجود که به طریق رجوی انتقال برق بر استان خطلان از 1 اکتبر سال روان به طور رسمی اعلان گردیده است، اما در اکثر شهر و نواحی 10 روز باز انتقال نیروی برق و اهالی تا با 6 ساعت در یک شبانه روز کم کرده شده است. صاحب الله افضلوف رئیس ولایت خطلان در جلسه اخیر مجلس وکیلان خلق آید انتقال رجوی برق بر بعضی از شهر و نواحی خبر داد، اما معاونی او میزراب گلمتر اظهار داشت که در این خصوص از جانب شرکت برق تاجیک یک مکتوب رسمی با حکومت ولایت وارد گشته است. با اما تا آن زمانی که از جانب حکومت تاجیکستان مکتوب رسمی در این خصوص وارد نگردد، راه اندازی ترکیب رجوی برق صورت نخواهد گرفت. در همین حال یک ساکن دهه طبقی ناحیه سربند که خود را روزی گل نامید از تقسیمات ناعادلانه برق در شهر نواحی اظهار نگرانی کرد.
ده روز یکی مسئولیت نداریم. نه روز و نه شب یکان ساعت میتن با میکشن. اخترا نمیشن مقشلقه در عذاب موندگی هم خنکی هم پیش خنکی اومده سای سوید نداریم بوده که معیده داریم.
در همین حال مرادعلی تغلای سردار شبکه های برق قرغان‌تپه در صحبت بدون میکروفون گفت اما سوال ترکیب رجعی برق به احالی از میانه ماه اکتبر جریان میگیرید. و اما بود در نظر داشته اون که امساد جمهوری قرقیزستان از انتقال برق به تاجیکستان خودداری کرده است و برای نگهداری سطح آب آب انبار نارک برای استفاده در موسم سرما ترتیب رجوی این تأمینات اهالی با برق طبق یک مکتوب رسمی شرکت برق تاجیک از 26 ماه سپتامبر شروع شده است. آقای تقایف همچنین گفت شرکت برق تاجیک با ارسال این مکتوب تا 30% کم کردن انتقال نیروی برق را به خانه های مردم طلب نموده است. اما شریف علی قادیروف یک مسئول شبکه های برق فرانتفا میگوید تا امروز از جانب حکومت ولایت برای راه اندازی ترتیب رجوی انتقال برق به اهالی دستور نگرفتند و اما شرکت برق تاجیک از آنها طلب نموده است انتقال قوه برق را درصد کم نمایند. او میگوید در میانه های موسم سرما طلبات به نیروی برق از 300 هزار کیلووات ساعت تا به 1 میلیون کیلووات ساعت افزایش مییابد. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان معیار استفاده نیروی برق را در ولایت خطلان برای ماه اکتبر به در نظر داشت کارخانه کیمیایی تاجیک آزاد و نیروی برق به افغانستان انتقال شونده به اندازه 166 میلیون کیلووات ساعت مقرر کرده است که نظر به ماه سپتامبر 61 میلیون کیلووات ساعت کم میباشد. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جاری شدن محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان خطلان.
باز هم درباره نیروی برق، مشکل استفاده از نیروی برق برای ساکنان مناطق از آفات‌های طبیعی ضرر دیده وادی رشت نیست که تا به حال برای رفع این آفات دست و پنجه نرم می‌کنند سنگین تر افتاده است، زیرا برابر با آن یعنی جاری کردن محدودیت در استفاده از نیروی برق، بهای یکی از مهمترین ذخایر انرژی دسترس یعنی انگشت در این منطقه به مراتب بالا رفته است و از 61 سامانی سال گذشته تا به 500 سامانی در سال جاری رسیده است. همکار ما محمود شادی میگوید شرایط پیش آمده مردم این منطقه را در وضعیت ناگوار قرار داده است.
با استثنای دو جماعت از زلزله و سیل دیده رشت در تمام منطقه شرق کشور رجای محدود برق جاری گردید و با اطلاع مسئولین شبکه های برق دهی منطقه به خانه های مردم از این بابت در حجم 10 ساعت برق داده می شود. در همین حال جامعه علی محمدوف رئیس شبکه های برق دهی در ناحیه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت فعلا با آن معیاری که برای این ناحیه جدا شده است به خانه های مردم از ساعت 3 تا 8 صبح و از 15 تا 22 شب برق داده می شود. در همین حال ضرابدین سیراجوف رئیس جمعیت هلال احمر در رشت بدون محدودیت دادن برق را به محلات آفات زده تأکید می نماید.
با مشاهده ما که با این اویله های ضرر دیده ما سر و کار داریم و اونها را عیادت می ریم، همین خانه هایی که در مهلت یک ماه دو ماه پشونده ساخته شدن اینا می باید که در مهلت شش نکمه شش ماه ساخته می شدن اینا به طور تاجیلی پشونده گیم و دیوار هاش کاخ نشدن و خوش ترن تر که باشد زمستان اونها به هر سرد میاد خانه و همون جا.
اما برخی از ساکنان منطقه رشت از آن شکایت میبرند که همساله از جانب افراد مسئول رجایی که حکومت کشور مناسب دانسته است رعایت کردن نمیشود. خانم خیرامون میگوید
ما خوش نکنیم که دقیقی که برای ما چیز رو پرش دگید خواهی هم پولا با ما بود کیان بایدی خست دولا باید بود ساتی کمش نکنم باز تاوزم شکل کلاما نمیدیان مو.
اما در حالی که جاری شوی رجای محدودی برق اگرچه از یکم اکتبر شروع گشته است، یک ساکن ناحیه طویل‌دره 205 کیلومتری شرق دوشنبه در صحبت به میکروفون به رادیوی آزادی گفت بیش از 10 روز است که دادن برق در این ناحیه به طور محدوده صورت میگیرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بالاروی به سابقه بهای انگیش در شرایط جاری شوی محدودیت انتقال نیروی برق به رشت.
شنوندگان عزیز، حالا در این قسمت برنامه توجه شما را به صحبت آموزگار یکی از مکاتب شهر دوشنبه جلب میکنیم. خانم مسلمه معلم یکی از مکتبهای تحصیلات عمومی پایتخت که 25 سال سابقه کاری داشته است میگوید دستمزدی که دولت مقرر کرده است برای تأمین روزگارش کافی نیست، اما وای میگوید تلاش دارد در این ماه رمضان دستورخان خود را طوری تهیه کند که فرزندانش راضی باشند. بیایید با هم صحبت این آموزگار را که همکارم فیروزی برات انجام داده است همراه بشنویم.
الو؟
ده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشد.
از شما هم بخیر.
ما بسیار معذرت میخوایم که در این صبح بر وقت شما رو تشویش میدهیم، اما میخواستیم یک کمی درباره زندگی شما صحبت کنیم.
من یک نفر ساکن پایتخت آموزگار، 4 نفر فرزند دارم، با معاش حلال، مهنت حلال معاش گرفتن زندگی پیش میبرم.
خب گوید که چقدر معاش میگیرد اگر مخفی نباشد؟
معاش من 160 تومان.
خب بگوید که با 160 تومانی و 4 فرزندتون من زندگیتون چگونه پیش میبرید؟
زندگی با تنقیسی میکشیم، البته تنقیسی میکشیم، لیکن فکر میکنیم که آینده درخشان است. ممکن که از این کریزیس براید، از کریزیسی که ممکن معاش ها زیاد شوند، چونکه اینفلیاسیه پیش از معاش نرخو قیمت می شوند، نرخو بزرگ قیمت نگید، خیلی نرخو دندان شکنند. من مثلا پرابلیم ارده گیریم، خلق ما همین خوراک اساسیش این نون است و چای و فکرم، لیکن هیچ ممکن نبود که من همی خیل ارد یک و یک باره برای همی خیل نرخش به عثمان رفته رسه. به فکری من این حکومت دارو و این در این باره باید یک جدی فکر کنن، چونکه چیزی اساسی در روی دسترخونی خلقی ما این نون است، لیکن نرخ خیلی زیاد بلند رفته است نرخ ارد. من از همین جهت مکمی ویم خطیرامون خیره است، پریشون است، چونکه تمام محصولاتی که ما چیز میکنیم این از ارد میشود، خوراک و نون.
خوب به نظر شما با ایلوه شدنی 50% به معاشتون و فکرتون زندگیتون بهبود نمییابد؟
نه، این اگر 50% هم زیاد شود لیکن نمیرسد، چونکه غیر از اون که غیر از خوردن باز پوشیدن است. باز من مثال چیزی کمونالیه دادن در کار، من نرخ آب، نرخ من برق، نرخ تلفن و غیره و غیره، اینو هم بلند شدن نخوشون. برای همین به فکر من که زندگی روز تا روز مشکل شده است، اساسا در شهر، در پایتخت معاش خیلی پست است. اگر که 200-300 تومان هم شود که به فکر من نمیرسد، چون که از اوی اویله ما من مثال که 4 فرزند من 6-7 کس هم باشیم، هر ماه پوشیدن در کار، نس خوردن در کار، با من کتاب و دفتراشون بند وی کردن در کار، استفاده بردن در کار وی مبلغ رو. برای همین به فکر من که اینجا باید فکر کردن در کار، نمیدونم که حکومت های محلی فکر کرده برای که همین نرخ و نوو باید که به همون معاش راست بیاید.
شما درسی ایلوگی نمیدهید و اینکه بیرون از کاری آموزگاری با یکان تجارت مشغول نیستید که مشکل اقتصادی زندگیتون رو یک کمی آسان کنید؟
البته درسی ایلوگی هستن در خونه، در مکتب شرایط اینقدر برای درسی ایلوگی گذاشتن هم شرایط نیست، چونکه درسی باید مکتبی مکر میکند، لیکن در خونه هستن. در سوی لوگی خوشمند و بسیارن، لیکن اصحاب خیلی چیان خروبن، بعد از کور تماما دیگر چیان نیست.
شنوندگان گرامی، با گفتگوی همکار ما فیروزی براد با آموزگار در شهر دوشنبه رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله صبحگاهی رادیوی آزادی. در ساعت دوم بعد از نشر خبرها برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش می شود. تا آن وقت من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
شاد باشید.
I'm a bitch. شانه ندارم.